بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و عدد ما احاط به علمک. شب بسیار با عظمتی هست، شب میلاد با سعادت ام الائمه صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها. تبریک عرض میکنیم اولا خدمت مولامون امام زمان علیه الصلاه و السلام و جل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید. انشالله که دعای حضرت زهرا شامل حال تک تک شما بزرگواران باشه. هدی به پیشگاه با عظمت این بانوی بزرگوار، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. بالا محمد و در روایات ما زیاد وارد شده از وجود مقدس پیغمبر اکرم، از امیر المومنین، از امام باقر، از امام صادق علیهم السلام، که یک دورانی قبل از ظهور امام زمان علیه السلام به نام دوران حیرت و سردرگمی برای مؤمنین پیش خواهد آمد، دورانی که شیطان و دستگاه ابلیس با تمام قوا به مؤمنین حمله میکنه تا اونها رو زمینگیر بکنه، تا اعتقادات و ارزش‌های اخلاقیشون رو ازشون بگیره، تا دچار شک و شبهشون بکنه تو دین و تو ارزش‌های دینی. من فقط یک روایتش رو عرض کردم. از همه این بزرگواران ما روایت داریم، من فقط تبرکاً از پیغمبر اکرم یه روایت رو عرض میکنم. فرمود یخرج بعد غیبت و حیرت، مهدی ما بعد از دوران طولانی غیبت خودش و حیرت و سردرگمی برای مردمان ظهور میکنه. یخرج بعد غیبت و حیرت تزل فیها اقوام. تو اون دوران حیرت خیلی دچار زلالت و گمراهی میشن، دچار لغزش میشن. لا یثبت علی دینه الا المخلصون، جز آدمای مخلص کسی بر دین باقی نمیمونه. آدمای بیشیل پیله، کسایی که فقط میخوان دینشون رو نگه دارن، میخوان مندگی کنن، طمع دیگری ندارن، کسی غیر از اینها بر دین باقی نمیمونه. لا یثبت علی دینه الا المخلصون. تو این دوران همونجور که عرض کردم، دستگاه ابلیس با تمام قوا هر چی تیر تو ترکش داره به سمت مؤمنین رها میکنه. شیطان این رو میدونه که با آمدن امام زمان علیه السلام و با ظهور فلسفه وجودیش تمام میشه. حالا الان مورد بحث من نیست که اصلا فلسفه وجود شیطان چی بوده و چرا تمام میشه در زمان ظهور، ولی این بدون تردید هم از قرآن هم روایات ما برمیاد که شیطان فلسفه وجودیش تمام میشه و از بین میره. لذا تمام تلاش خودش رو در قبل از ظهور، همون دورانی که پیش ما معروف به آخر الزمانه، تمام تلاشش رو تو اون زمان میکنه که بتونه ظهور رو عقب بندازه، بتونه مؤمنین رو زمینگیر بکنه، یار برای امام زمان درست نشه، سرباز برای حضرت درست نشه. تمام تلاشش رو برای همون زمان انجام میده. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شیطان یک موجود تخیلی و سمبولیک نیست، یه موجود واقعیه. لشکرکشی داره، جنود داره، که تو بعضی از روایات داره که اگر سران لشکرش کوتاهی کنن گردن میزنه. شوخی نداره، واقعا با تمام قوا علیه مؤمنین شبان روز خستگی ناپذیر داره کار میکنه. اینجور نیست که ما گمان کنیم انبیا و اولیا فقط خستگی ناپذیر برای هدایت مردم زحمت بکشیدن، نه، شیطان هم خستگی ناپذیر، او هم داره کار میکنه. از یه عالمی پرسیدن که آقا شیطان میخوابه؟ خواب داره شیطان؟ یه خنده ای کرد که اگه خواب داشت که ما دو سه ساعت دستش راحت بودیم. کدوم ساعتهای روز هستش که ما خیالمون راحت باشه که شیطان الان خوابه؟ هیچ موقع، همیشه در کاره، خستگی ناپذیر مشغول هستش. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ مرتضی زاهد در تهران، خب ایشون از خوبان بود، نواده هاش الان هستن تو تهران. ایشون نمازش معمولا از اطراف میومدن پشت سر ایشون یه نماز بخونن، نماز با حضور قلب و با حالی داشت. بعد از نماز هم یه چند تا مسئله میگفت و یه روایت میخوند و مثلا موعظه میکرد. یه موقعی بعضی از افرادی که پشت سر ایشون نماز میخوندن دیدن که ایشون یه حالت پریشانی و حواس پرتی داره. یه دو سه روز این حالت حواس پرتی تو ایشون بود، نماز رو مثلا یکی دو جای نماز رو پس و پیش کرد، نه اونجوری که باعث بطلان نماز بشه. مثلا رکعت دوم باید میشه تشهد میخوند، بلند شد، بعد یه مرتبه یادش افتاد، دو مرتبه نشست. به این شکل. حتی دیدن بعد از نماز هم که صحبت میکنه دیگه اون صحبتی که همیشه منظم و منسجم هست نیست، پراکندگویی میکنه. حتی یکی از کسانی که پشت سر ایشون نماز میخوند میگفت من با آقا طرف خونش میرفتم، تو خیابون حواسش پرت بود، من دستشو گرفتم، ماشین نزدیک بود بهش بزنه. یه دو سه روز این حالت پریشانی و حواس پرتی تو ایشون بود. ازش سوال کردن حاج آقا چیزی شده شما پریشونی؟ دو سه روز حواست سر جاش نیست. ایشون فرمود بله که پریشونم، بله که پریشونم، من یه روایت خوندم و روایت منو پریشونم کرده. چون آدم اهل باور بود، روایات اهل بیت رو باور داشت، گفت یه روایت از پیغمبر خوندم، اون روایت منو پریشونم کرده. اون روایت اینه، پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود که یا علی، به تعدادی که تو از راه های هدایت بلدی، شیطان هم از راه های گمراه کردن بلده. به تعدادی که تو بلدی، شیطان هم بلده. بعد ایشون میگفتش که حالا میخواید با یه همچین موجودی که به جان ما افتاده میخواد دین من رو بگیره پریشون نباشم؟ من از دو سه روز قبل این روایاتی که خوندم که همچین موجودی به جان ما افتاده من پریشون شدم. به تعدادی که تو از راه های هدایت بلدی، شیطان هم بلده. نقشه هایی در قرآن و روایات برای شیطان بیان شده که خیلی خوبه که افرادی که محقق هستن یه تحقیقی تو روایات و آیات بکنن، نقشه های شیطان رو استخراج بکنن، در اختیار مؤمنین قرار بدن که از چه راهایی وارد میشه و ضربه میزنه. واقعا عجیبه، به خصوص اونایی که تو قرآن بیان شده. من یکیش رو فقط عرض میکنم به تناسب بحث خودمون. یکی از نقشه های شیطان که بسیار سنگین و پیچیده هم هست این هستش که پیوندهای مقدس و محبوب خدا در جامعه رو مورد هجوم قرار میده. پیوندهای مقدس و محبوب که خدا دوست داره این پیوندها برقرار باشه، سعیش اینه که این پیوندها رو کاری بکنه که دوچار گسست بشه، پیوندها رو بزنه. من این رو تو پرانتز عرض کنم خدمتون، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، هیچ فیلسوف و عارفی اطلاعاتش به اندازه اطلاعات شیطان نیست. نمیگم ایمانش ها، شیطان که ایمان نداره، اطلاعاتش. شیطان به تعبیر امیرالمومنین تو خطبه قاصعه، تو خطبه 192 نهج البلاغه، 6000 سال تو عالم ملکوت بوده. یعنی اسرار عالم رو میدونه، پشت پرده عالم رو میدونه، ساختار عالم رو میدونه، میدونه کجاها رو بزنه، میدونه کجاها جاهای حساسی است که اگر زده بشه دین، جامعه دینی دچار فروپاشی میشه، تربیت و اخلاق تو جامعه از بین میره، میدونه کجا رو بزنه. یکی از جاهایی که شیطان میزنه پیوندهای مقدس و محبوب خدا در جامعه است. پیوند بین زن و شوهر، پیوند بین پدر و مادر و بچه، پیوند بین خواهر و برادر، پیوند بین اعضای فامیل، پیوند بین مؤمن و مسجد، پیوند بین مؤمن و هیئت، پیوند بین مؤمن و عالم دینش، مرجع تقلیدش، پیوند بین مؤمن و امامش و رهبرش. ببینید این پیوندها پیوندهایی است که اگر برقرار بود جامعه دینی برقراره، تدین برقراره، اخلاق برقراره. ولی اگر این پیوندها دچار سقوط و فروپاشی بشه، اخلاق و تربیت و دین همش دچار فروپاشی میشه و شیطان همین نقطه رو مورد هجوم قرار داده. شما تو قرآن دو جای قرآن هست که خدا این نقشه شیطان رو بیان کرده. من فقط یکیشو عرض میکنم. خداوند متعال بفرماید انما یرید الشیطان، اراده شیطان رو خدا میگه، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، شیطان میخواد بینتون دشمنی و بغض بین مؤمنین اتفاق بیفته، اصلا تحمل همدیگر نداشته باشن، کاه رو کوه میکنه کینه بینشون اتفاق بیفته، بینشون جدایی و بغض و کینه بینشون اتفاق بیفته. در جای دیگری هم داره در قرآن که ان شیطان ینزغ بینهم، شیطان فساد درست میکنه بین مؤمنین، جدایی درست میکنه. شیطان میدونه که اگر مؤمن تنها بشه خوب طعمه‌ای براشه، به راحتی نصیبش میشه. اگر مؤمن تنها بشه، مقام اعظم رهبری یه مثالی میزدن یه موقع، این مثال خیلی مثال گویایی است، ایشون میفرمودن که تو کوههای صعب العبور و مثلا برفی، کوهنوردای حرفه‌ای وقتی میخوان قله ها رو فتح بکنن، کمرشون رو با هم دیگه میبندن، یه پیوند بین خودشون درست میکنن که اگه احیانا زیر پای یکیشون خالی شد، سر خورد، این پیوند نگهش داره، باعث نشه که سقوط بکنه تا ته دره بره. برخلاف اون کسی که تنهاست، اونی که تنها هست تو قله ها وقتی که زیر پاش خالی بشه تا ته دره میره. شیطان میخواد مؤمنین تنها بشن، تک بشن. امیرالمومنین تو نهج البلاغه یه جمله‌ای داره، همتون با یه قسمتش آشنایید. حضرت امیر علیه السلام میفرمایید که ایاکم والفرقه، مبادا دچار تفرقه و جدایی از هم بشید. فان ید الله مع الجماعه، دست خدا و عنایت خدا تو جمعه. بعد خود امیرالمومنین فرمود فان الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب، انسانی که تک بیفته نصیب شیطان میشه، کما اینکه گوسفندی که از گلش جدا بشه راحت نصیب گرگ میشه. من برای اینکه شما بزرگواران بدونید این نقشه شیطان فقط رو کاغذ به اصطلاح امروزی نیست، عملی شده تو میدان، عملی شده، تقاضا میکنم دوستان اگر براتون امکان داره تو اینترنت جستجو بکنید، وزارت امور تنهایی تو انگلستان رو بخونید، سال 2017، الان 2022 میلادی هستیم دیگه، سال 2017، 4-5 سال پیش یه وزارت تو انگلیس تشکیل شد به نام وزارت امور تنهایی، چون اینها برآورد کردن که از 65 میلیون جمعیت انگلیس بیش از 9 میلیون نفر تنها زندگی میکنن و انسانهایی که تنها زندگی میکنن خسارتها و هزینه‌های بسیار زیاد برای جامعه به بار میارن. آدمایی که تنها هستن دچار عقده‌های روحی روانی میشن، دچار افسردگی میشن، دچار خودکشی میشن، ضربه به دیگران میزنن. آدمی که تنهاست، خودتون یه لحظه تصور بکنید، کسی که تنها هست نمیتونه درد دل بکنه با کسی، نمیتونه بگو بخند داشته باشه، نه سوالی اگه داره بپرسه، نه مشورتی با کسی بکنه. این که شما میبینید تو زندان، زندان انفرادی خیلی سخته، با اینکه همش زندانه اما انفرادی خیلی سخت هست، مثل یه شکنجه مانند میمونه رو همین جهت، ولو تو زندان، ولی جمع که باشن باز یه مقدار راحت تره. تو انگلیس 9 میلیون نفر اینا برآورد کردن تنها زندگی میکنن، خسارتی که بر جامعه میزنن بیش از 32 میلیارد پونده، یعنی تو سال 32 میلیارد پوند، یعنی یه چیزی بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان، 500 هزار میلیارد تومان. برای اینکه جلوی این خسارت رو بگیرن یه وزارتخونه درست کردن که این آدمای تنها رو سر و سامان بدن، وزارت امور تنهایی، که وزیرش هم ابتدای خانومی بود، حالا نمیدونم الان هم هنوز هست یا نه، خیلی هم نگذشته ازش، خانم ترزا می، نخست وزیر اسبق انگلیس، تو نطقی که در تأسیس این وزارتخانه کرد، اون نطق و سخنرانیش هم پیدا میتونید بکنید، گفت تنهایی واقعیت تلخ دنیای مدرنه، انسانها حاضرن با سگ و گربه و حیواناتشون زندگی کنن اما تحمل همدیگر رو ندارن، با حیواناتشون زندگی میکنن اما تحمل هم رو ندارن، و فضای مجازی هم بر این تنهایی افزود. حالا اینو من میگم که واقعا هم همین جور هست، شما نگاه کنید توی خونه 5 نفر با همدیگه نشستن، هر کی سرش تو گوشیشه، کنار هم هستن ولی با هم نیستن. همراه اول بچه های ما قبل از اینکه پدر و مادر یا خواهر برادرشون باشه، همراه اولشون گوشیشونه. با گوشیشون میخوابن، با گوشیشون بیدار میشن، کامپیوترشونه. میانگین مصاحبت تو کشور خودمون دارم عرض میکنم، میانگین مصاحبت افراد خانواده که با هم دیگه بگن، بخندن، درد و دل بکنن تو کشور خود ما 20 دقیقه، یه ربع تا 20 دقیقه است. البته بعضی از خونه ها بیشتر، بعضی ها کمتر. کنار هم هستن ولی با هم نیستن. من یه کاریکاتور میدیدم توی مجله، خوب ترسیم کرده بود اخلاقی رو که فضای مجازی ایجاد میکنه، روحیه‌ای که فضای مجازی ایجاد میکنه. تو این کاریکاتور کشیده بود که یه زن و شوهر دو تا صندلی پشت به هم دیگه چسبیده به هم بودن، ولی پشت به هم، هر کدوم یه لپتاپ جلوش بود داشت چت میکرد. یعنی کنار هم هستن ولی با هم نیستن. این خانم نخست وزیر انگلیس گفت فضای مجازی هم بر این تنهایی انسان‌ها افزوده. حالا بگذاریم که در زمان ما کرونا هم یه مقدار از هم جدا کرد، آدم ها رو تنها کرد، ولی این موقته. فضای مجازی یه خلق درست میکنه، یه اخلاق، یه روحیه درست میکنه. خب ببینید این اتفاق افتاده و شیطان این کار رو کرده، آدم ها رو تنها کرده، همین رو میخواد سرایت بده تو کشورهای دینی. پیوندهای مقدس و محبوب تو جامعه زده میشه. این که شما بزرگواران میبینید این همه تو توصیه‌های دینی ما، همه تون هم شنیدید کم و زیاد، توصیه شده که با هم دیگه باشید. مثلا توصیه شده که نماز رو به جماعت بخونید، جمع باشید. تعدادتون اگه از 10 نفر بالا بره، مثلا ثوابشو دیگه ملائکه هم نمیتونن بنویسن. من کاری به ثواب ندارم، این توصیه که جمع باشید. پیغمبر اکرم تو مسجد حاضر غایب میکرد، اگه یکی نمیومد دنبال میکرد که برای چی نیومده، نکنه این تنها بیفته، نکنه این تک بیفته. حاضر غایب میکرد، جمع، پیوند با جمع داشتن. یا مثلا تو توصیه های دینی ما تو اصول کافی ببینید، تو آداب دعا که اگه 40 نفر با هم جمع بشن دعا بکنن، خدا یه عنایت دیگری داره و دعای این جمع رو مستجاب میکنه. تو حدیث کسا آشنا هستید باهاش، ما ذکر خبر و ناهازا فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا. یه جمعی از شیعیان و محبین ما نمی نشینن این حدیث رو نمی خونن، الا و نزلت علیهم الرحمه و حفت بهم الملائکه، رحمت نازل میشه، ملائکه میان برای این جمع استغفار میکنن. جمع. امام صادق میفرمود پدرم امام باقر اگر حاجتی داشت ما اعضای خانواده رو جمع میکرد، هر تعدادی که بودیم، میفرمود من دعا میکنم شما آمین بگید. جمع. گاهی موقع ها تو جمع یه دل سوخته ای هست که خدا به واسطه او به همه عنایت بکنه. یه دل سوخته تو جمع که کار همه رو را میندازه. خدا رحمت کنه آیت الله سلمان آقای خانساری، این مرجع فوق‌العاده تقلید رو. شاید بعضی از بزرگترهای مجلس که الان تشریف دارن یه زمانی مقلد ایشون بودن. ایشون خیلی سالی نیست، سال 64 از دنیا رفت، بعد از انقلاب سال 64 از دنیا رفت. واقعا ایشون از جهت تقوا عجیب و غریب بود که حالا من بخوام بگم حاشیه میرم زمان رو از دست میدن. از جهت علمیش هم همه مراجع حضرت امام، آیت الله عراقی، آی گلپایگانی، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، آی بهجت، همه نسبت به ایشون ارادت داشتن. آیت الله صمد آقای خانساری با این وصف میگفت من دوست دارم تو مجلسی که رسول ترک باشه، که کم و بیش رسول ترک و شما یه لاتی بود که خدا خریدارش شد، امام حسین خریدارش شد و زندگیش عوض شد. آقای خانساری میفرمود من دوست دارم مجلسی که رسول ترک توش باشه منم تو همونجا باشم، چون یه عنایاتی به اون میشه که به واسطه او به همه عنایت میشه. رسول ترک، رسول دادخواه خیابانی فامیلیش بود، یه آدم لاتی بود که امام حسین خریدارش شد، ولی جوری شد و امام حسین مشتریش شد که تو مجلسی قرار میگرفت وقتی روزه میخوندن زانوشو تو بغلش میگذاش، های های گریه میکرد، مجلس تمام میشد تا نیم ساعت بعد ایشون زانوش تو بغلش بود گریه میکرد. یه آتش پاره شده بود. این آقای منصور عرضی که تهران هست، از مده های تهران، آقای منصور عرضی که معروف، شون از قول استادشون حاج آقا رضا سراج، حاج آقا رضا سراج روحانی بود، از خوبان تهران بود، رفیق رسول ترک بود، با همدیگه هر موقع میخواستن یه مجلسی برن، یه روزه یه جایی برن، به همدیگه میگفتن که بریم فلانجا با هم روزه میره. هر دو گریه کن قهار بودن برای اهل بیت. یه مرتبه حاج آقا رضا سراج ایشون میگفت من یه مجلس روزه‌ای بود، یادم رفت به رسول بگم که آدرس فلانجاست، تو هم بیا. یادم رفت بگم، خودم رفتم. وقتی رفتم هی به خودم میگفتم چرا نگفتم به رسول. چند دقیقه که نشستم دیدم رسول گریان داره میاد، دیدم داره میاد. خانم جان کجایی؟ خانم جان، این کلمه رو میگفت، خانم جان کجایی؟ بعد که اومد به من گفتش که حاج آقا رضا به ما نگفتی آدرس روزه کجاست، حضرت زهرا به من گفت. گفتم چطور مگه؟ گفت من خوابیده بودم، حضرت زهرا به من فرمود پاشو برو فلانجا روزه هست، منم میام، منم میام تو اون مجلس. خانم جان کجایی، خانم جان کجایی، از این جهت بود که میدونست حضرت زهرا تو اون روزه میاد. این همون لاتی بود که اینجوری اهل بیت خریدارش شدن، آدرس حضرت زهرا بهش میدن. و آیت الله صمد آقای خونساری میگفت من دوست دارم مجلسی که رسول توش باشه منم اونجا باشم، چون عنایاتی به اون میشه که به همه عنایت میشه. جمع تو روایت وسائل شیعه هست که اگه 40 نفر جمع بشن وقتی کسی از دنیا رفت، جمع بشن بگن اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، همینی که تو نماز میت میگن که خدا ما بدی ازش ندیدی. خدا میفرماید بندگان من شما نمیدونید اینی که از دنیا رفت کی بود، من میدونم چه گناهانی داشت، من میدونم، اما انی قد عجزت و شهادتکم، شهادت شما 40 نفر رو قبول دارم، و غفرت له ما علمتم مما لا تعلمون، میگذرم اون چیزایی که خودم میدونم و شما نمیدونید، چون شما جمع شدید دارید شهادت میدید، از این میگذرم. الله اکبر. جمع عذاب رو برمیدارن از کسی، عذاب رو برمیدارن. این متن روایت، حتی ما چندین روایت داریم از وجود مقدس پیغمبر اکرم که اگر اعضای خانواده سر سفره با هم جمع بشن غذا بخورن، جمع بشن با هم دیگه، اینجور نباشه که سفره باز باشه یکی بیاد بخوره بره یکی دیگه بیاد، باز باشه یکی دیگه باز، با هم بشینن بخوره. پیغمبر فرمود فاذا اجتمعوا علیها، وقتی با هم جمع بشن سر سفره، نظر الیهم برحمت لهم، خدا نظر رحمت به این جمع میکنه، فیغفر لهم قبل ان یتفرقوا، قبل از اینکه متفرق بشن پاشن برن همشون خدا میبخشه. سر سفره که ذکر نمیگن، قرآن نمیخونن، میگن، میخندن، میخورن، خدا میگه باشه بگید بخندید، من جمعتون رو دوست دارم. این جمع که با هم باشید این آثار رو داره. این توصیه ها درست نقطه مقابل اون نقشه شیطانه که میخواد جمع رو متفرق کنه، پیوندها رو میخواد بزنه. تو دین این همه توصیه شده که پیوندها برقرار باشه. منتها برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تو بین تمام پیوندهای محبوب خدا، پیوندهای مقدسی که تو جامعه هست، یک پیوند هست که از همه بیشتر مورد هجوم شیطان هست و اونم پیوند خانواده است، پیوندهای خانوادگی هست که اگر خانواده دچار گسست و فروپاشی بشه، اخلاق و تربیت دیگه تو اون جامعه نخواهیم داشت. اگه قرار سرباز برای دین خدا، برای ولی خدا تربیت بشه، تو خانواده است، و خانواده اگر دچار فروپاشی بشه، سرباز دیگه برای دین خدا، برای ولی خدا تربیت نخواهد شد. و شیطان میدونه این نقطه رو مورد هجوم خاص قرار داده، خانواده دچار فروپاشی بشه. دوستانی که اهل مطالعه هستید، یه کتابی هست به نام دانشوران صهیون، دانشوران صهیون، این کتاب رو آستان قدس رضوی چاپ کرده، خیلی کتاب خوندنیه با اسناد و مدارک. اونجا خواهید دید که پروتکل‌ها و دستورالعمل‌هایی که صهیونیستا برای فروپاشی غیر بنی اسرائیل دارن، برای زدن اونها دارن، اونجا بیان شده. شما میدونید، من تو پرانتز عرض بکنم، میدونید صهیونیستا یا یهودیا، حالا البته یهودیا با کلیمیا فرق میکنن، کلیمیایی که الان هستن اونایی هم که معتقد به همون دین حضرت موسی هستن کاری به این نجات پرستی صهیونیست‌ها و اینام ندارن، ولی یهود بیشتر متمایل به این طرفن. اینها عقیدهشون اینه که فقط خودشون نجات برتر هستن، بقیه آدم نیستن. ببینید من تقاضا میکنم این رو از کتاب تلمود من دارم براتون میگم، دومین کتاب مقدس یهودیا بعد از تورات، اولیش توراته بعد تلموده. در کتاب تلمود هست که ما بنی اسرائیل نژاد برتر هستیم و بقیه انسانهای غیر بنی اسرائیل حیواناتی هستن به شکل انسان که باید در خدمت ما قرار بگیرن، وگرنه با کمترین هزینه باید از بین برن. نژاد پرستی یعنی این، ما بنی اسرائیل نژاد برتریم، یعنی ما فقط آدمیم و بقیه انسانهای غیر بنی اسرائیل حیواناتی هستن به شکل انسان که باید در خدمت ما قرار بگیرن، وگرنه اگر کولی به ما نمیخوان بدن، در خدمت ما نمیخوان قرار بگیرن، با کمترین هزینه باید از بین برن. این عبارت تلمود اینه که اگر میتوانی او را با سنگ بکشی، با شمشیرت مکش که شمشیرت کند خواهد گشت. یعنی اون غیر بنی اسرائیلی، اون مسلمون، اون مسیحی که حاضر نیست به ما کولی بده، اگر حاضر نیست در خدمت ما بنی اسرائیل قرار بگیره، با کمترین هزینه او رو بکش. با شمشیر اگه میتونی با سنگ بکشی، نه با شمشیر نکش که شمشیرت کند بشه، با سنگ بکش. اصلا ترور جزء دستورالعمل هاشونه. این تو کتاب تلموده. خب حالا عنایت بفرمایید، تو این کتاب دانشوران صهیون که پروتکل های صهیونیستا برای اینکه جهان رو زیر پرچم خودشون قرار بدن، پروتکل دهمشون اینه: بچه ها رو از خانه ها به خیابان ها بکشید. بچه ها رو از، یعنی بچه های غیر بنی اسرائیل ها، بچه ها رو از خانه ها به خیابان ها بکشید، ما خودمون تربیتشون میکنیم. واقعیت هم همینه، چون بچه به جای اینکه اگر اهل خانه، اهل بیت باشه، اهل قهوه خانه و اهل خیابون باشه، میتونه سرباز برای شیطان باشه. اگه اهل خانه نباشه، بچه ها رو از خانه ها به خیابان ها بکشید. البته من عرض بکنم خدمتون، شما بزرگوار خودتون میدونید دیگه، الان نیازی هم نیست بچه ها رو از خانه ها به خیابان ها بکشن. الان دشمن تو خونه خودمون اومده، سر مرزم با ما نمی جنگه. پدر و مادر رقیب تربیتی پیدا کردن، هم پدر و مادر تربیت میکنن بچه شون رو، همون گوشیش تربیت میکنه و تازه او بیشتر وقت میگذاره برای گوشیش. این واقعا یه نقشه واقعیه. و باز من خدمتون عرض میکنم بزرگواران، باز خدمتتون برای اینکه شما ببینید این نقشه واقعیه و خانواده رو میخواد بزنه. الان متاسفانه تو غرب آنچنان خانواده و محور خانواده، یعنی زن، دچار فروپاشی شده که اصلا تعریفشون از خانواده عوض شده. خدا شاهد من نمیخوام سیاه نمایی بکنم راجع به غرب. تو غرب چیزای خوبی هم هست که دستورات دینی اتفاقا ما بوده، ما عمل نکردیم، اونا عمل کردن. چیزای خوبم هست. تو مثلا فرض کنید دنیای غرب قانون پذیرن، قانون رو دور نمیزنن، وقتی یه چیز قانونه دیگه عمل میکنن همه بهش. اونجا صداقت تو بازاراشون هست. وقتی میگن این جنس درجه یکه، واقعا درجه یکه. وقتی میگن این جنس قیمتش فلانه، واقعا قیمتش همونه. اگه کسی بخواد چونه بزنه بهش میخندن، میگن بابا من قیمت رو بهت گفتم، یعنی چی تخفیف بدم بیارم پایین؟ یعنی چی قیمتش اینه؟ حالا برخلاف بازارهای ما، برخلاف بازارهای ما که برنج درجه یک و درجه چند رو با هم قاطی میکنن، مارک درجه یک میزنن. چای درجه یک و درجه چند رو با هم قاطی میکنن، مارک درجه یک میزنن. جنس رو یه قیمتی براش میگن که هر چقدر اون فروشنده خریدار بیاد چونه بزنه، این بیاد پایین، بازم یه سودی ببره. یعنی هم خود فروشنده میدونه این قیمت واقعی نیست، هم خریدار، هر دو میدونه این قیمت واقعی نیست. خب تو اونجا این صداقت هست، نظم هست، وجدان کاری هست، اینا خوبیاییست که تو اونجا هست. و احیانا اگر برکاتی اونجا هست، ببینید پیغمبر فرمود اگر کاسب، پیغمبرتون فرمود اگر کاسب راستگو باشه برکت میاد تو زندگیش. نفرمود کاسب مسلمان نماز شب خون، نه، حتی اگر کافر باشه. یه فرمول بین المللیه. پیغمبر فرمود اتاجران ازا صدقا بورک اللهم، تاجر و کاسب وقتی راست بگه برکت براش میاد. بعضی از فرمول ها بین المللیه، کاری به مسلمان بودن نداره. مثلا اگه کسی صله رحم بکنه، اگه کسی صله رحم بکنه عمرش طولانی میشه، هیچ فرقی نمیکنه اون فرد مسلمان باشه یا کافر، یه فرمول بین المللیه. بله شکی نیست که اگر مؤمن باشه یه امدادهای الهی از جاهای دیگه سراغش میاد، اما بعضی از فرمول ها عامه. غرب به یه چیزای عمل کرده که دستورات دین ما بود و ما عمل نکردیم، اونا عمل کردن نتیجهشو بردن. اما حقیقتا از جهت خانواده و محور خانواده، یعنی زن دچار فروپاشی شدن، دچار بحران شدن. اینو دیگه ما نمیگیم، خودشون دارن میگن. تعریفشون از خانواده عوض شده. الان دیگه تو غرب تعریف از خانواده این نیست که جایی که یه زن و مرد با هم زیر یه سقف زندگی میکنن، نه، تعریف از خانواده این نیست. میدونی تعریفشون چیه؟ میگن خانواده جایی است که یا یک زن و یک مرد با هم دیگه زیر یک سقف زندگی میکنن، یا دو زن یا دو مرد، خانواده‌های همجنس. خانواده‌های همجنس هم خانواده. میدونید تو بسیاری از کشورهای غربی الان دو تا مرد یا دو تا زن میرن تو کلیسا عقد میکنن، میرن با هم زندگی میکنن، حقوق قانونی دارن. شما اگر توهین بهشون میکنی یقه شما رو میگیرن. حقوق قانونی دارن، دو تا زن با هم ازدواج میکنن، دو تا مرد با هم ازدواج میکنن، تشکیل خانواده میده، اونم خانواده است. و همچنین خانواده‌های تک والدی. خانواده‌های تک والدی یعنی یک زن و یک کودک، یه بچه. نه اینکه خانواده تک والدی شوهرش از دنیا رفته یا طلاق گرفته ها، نه، مقصود از خانواده های تک والدی، خیلی معذرت میخوام، یعنی خانواده ای که این بچه پدرش معلوم نیست کیه، یعنی بچه های نامشروع. من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار یه جستجو تو اینترنت بکنید، مرکز مطالعات خانواده زیر نظر سازمان ملل، مرکز مطالعات خانواده، اختصارش IFS، آمار جهانی داده. اون دیگه مال ما نیست که، این آمار مال دفتر مطالعات خانواده است. آمار داده فرزندان نامشروع تو کشورهای مختلف رو. در فرانسه 56% بچه‌هایی که به دنیا میان نامشروعن. 56% یعنی از هر دوتا بچه یکی، بازم بالاتر. در سوئد 55%، در مکزیک 54 یا 55%، در انگلستان 48%، در آمریکا 41%، در آلمان 33%، یعنی از هر سه تا بچه یکیش نامشروعه. همینجور آمار همه کشورها رو داده. در ترکیه که دیگه حالا کشور اسلامیه، ولی خب در این حال گرد و غبار اروپا روش ریخته شده و در آستانه اروپایی شدن هست، 2%. در ایران آمار داده، ایران، افغانستان و عراق، سه تا کشور رو هم دیگه زیر 1%، زیر 1% بچه هایی که به دنیا میان نامشروع. البته یکیش هم زیاده ها، ولی نسبت به اون چی که داره در جهان میگذره، سه تا کشور زیر 1%. خب ببینید این آماریست که ما که ندادیم، که این آماریست که اینا دادن. خانواده های تک والدی، اونم یه خانواده است. همچنین اونجایی که یه زن و یه مرد با هم دیگه زیر یه سقف میرن، اعم از این که با هم عقد قانونی و شرعی داشته باشن یا ازدواج سفید. لازم نیست حتما زن و مرد با هم عقد بسته باشن تا خانواده تشکیل بدن، ازدواج سفید کرده باشن. ازدواج سفید یعنی ازدواج بدون هیچ عقدی، بدون هیچ تعهدی. زن و مرد با هم دیگه یه مدت زیر یه سقف میرن تا هر مقداری که بخوام با هم هستن، و هر موقعی که میبینن با هم دیگه نمیسازن به راحتی از هم جدا میشن. ازدواج سفید که من ننگم میاد تو این مجلس مقدس شما اسم بیارم، خانم فاطمه حقیقت جو، نماینده مجلس ششم کشور خود ما، نماینده مجلس ششم. این خانم بعضی که آمریکا رفت کشف حجاب کرد، با افتخار میگه من ازدواج سفید دارم. ببینید همه اینا میشن اقسام خانواده. خانواده فقط زن و مرد که با هم عقد بسته باشن نیست، همه اینها اقسام خانواده است. تو سند بیستی میخواستن همین کار رو بکنن دیگه. میدونید سند بیستی 17 تا هدف داشت، به تعبیر مقام معظم رهبری یعنی در واقع سبک زندگی غربی کاملا با اون 17 هدف اگه انجام میشد تو کشور ما پیاده میشد. 17 تا هدف داشت، فقط بحث آموزش پرورش نبود. بله یکیش تو آموزش پرورش بود و کتاب‌های درسی که باید جهاد و شهادت و این چیزا حذف بشه ازش، که همین کارم کردن، شهید فهمیده رو حذف کردن. یکی از اهداف آموزش پرورش بود، یکیش بهداشت و سلامت بود، یکیش محیط زیست بود، یکیش تغذیه بود، یکیش هم تحکیم و تنظیم روابط خانواده. آدم وقتی نگاه میکنه چه تیتر قشنگی، تحکیم و تنظیم روابط خانواده، بی بابا خدا خیر بهتون بده، بخواید خانواده رو محکم کنی. ولی خانواده با تعریف خودشون، نه با تعریف ما، خانواده با تعریف خودشون، یعنی اونها حتی خانواده های همجنس رو هم دنبال بودن که جا بندازن تو این کشور. سند بی سی که من خدا شاهده نمیخوام تو بحثای سیاسی و این حرفا الان برم، ولی میدونید امضای کی پاش بود؟ سند بی سی که در واقع غربی سازی ایران بود که رهبر بزرگوارمون جلوشون گرفتن، امضای معاون اول رئیس جمهور سابق پاش بود. و خود رئیس جمهور سابق مگه نگفت من از هر چی بگذرم از این سند بی سی نمیگذرم، از هر چی بگذرم از این سند بی سی نمیگذرم، با تعریف خودشون خانواده رو. پس ببینید تا بیخ گوش ما دشمن اومده خانواده رو، همون که عرض کردم دستگاه ابلیس واقعا میخواد خانواده رو دچار فروپاشی بکنه. همون اتفاقی که تو غرب افتاده تو کشورهای دینی و مذهبی هم همون رو میخواد پیاده بکنه. چون خانواده اگر دچار فروپاشی بشه، خانواده های همجنس، خانواده ازدواج سفید، این که معناش اصلا خانواده نیست، این دیگه سرباز برای دین تربیت نخواهد شد دیگه. حاج قاسم سلیمانی دیگه نخواهیم داشت دیگه، باکری و خرازی و امثال اینا رو دیگه نخواهیم داشت. خب طبیعیه که بخوان این کار رو بکنن. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، خانواده هاتون رو خیلی بپایید، خیلی مراقب باشید و رفیق باشید تو خانواده هاتون، مهربان باشید تو خانواده هاتون، دندون سر جگر بگذارید. اگر احیانا جوانانتون رو میبینید یه چیزایش با ماها نمیخوره، بالاخره ماها مالا یه نسل قبل بودیم، دو نسل قبل بودیم، یه جاهای ممکنه جوانامون با ما نخورن، مقابلشون وای نسا، کنارشون وایسا، رفیق شو باهاش. شما ببینید من فقط یک نمونه از یک خانواده رو ذکر میکنم. درس ما از حضرت زهرا سلام الله علیها امشب همین باشه بسمونه. با نشادترین خانه، با ایمانترین خانه، مؤمنانه ترین خانه، خانه امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها بود که در روایت داره سقف نداشت خونه شون. این خیلی عجیبه ها، لا سقف لبیوتهم، یا تو بعضی از روایات هست سقف و بیوتهم عرش الرحمن. خونه امیرالمومنین و حضرت زهرا سقف نداشت، نه این سقفا، این که داشت، نه این که فکر کنیم بارون توش می اومد، نه، یعنی معناش اینه که حجابی بین این خونه و نوری که از این خونه تا عرش میرفت هیچ حجاب نبود، پیش ملکوتی های عالم می درخشید این خونه. و این فقط منحصر به خونه حضرت زهرا و امیرالمومنین هم نیست، خونه بسیار خونه بانشاتی بود. حیف که ما ذهنیتمون از حضرت زهرا سلام الله علیها، یه خانومی هست همش گریه میکنه، همش دست به دیوار را میره، افتاده، ذهنیتمون اینه، چون معمولا روزه ها رو که میشنویم اینه. و حالی که بابا اون چند روز آخر و عمر شریف از زهرا که مجروح شده بود تو بستر افتاده بود اینجوری بود، ولی تو طول عمرش از زهرا بانشادترین کس تو خونه بود. امیرالمومنین میفرمود هر موقع من میرفتم تو خونه، هر موقع میرفتم ولقد کنت انظر الیها فینکشف عن الهموم والاحزان، زهرا هم و غم رو از دل من میبرد. معلومه که خیلی با نشاط بود، میومد به استقبال امیرالمومنین لبخند میزد، همیشه معطر بود. از زهرا سلام الله علیها در روایت داره که غذاشون رو گاهی موقع برمیداشتن با هم دیگه، امیرالمومنین و از زهرا میرفتن تو باغ همون نخلستان از تعمیر، میشستن غذا میخوردن با هم دیگه، اون تیکه هایی که حالا این تعبیر من معذرت بخوام از وجود مقدس خودشون، کلمه دیگه ای الان به ذهنم نمیاد، این تیکه هایی که به هم دیگه مینداختن برای خنده، برای نشاط، تو روایت نقل شده، بدون اینکه گزندگی داشته باشه، بدون اینکه بخواد دل او رو بسوزونه، ولی خنده دار، این نقد شد. بسیار با نشاط بودن، به هم احترام میگذاشتن. هر موقع امیرالمومنین میخواست حضرت زهرا رو صدا بزنه، دختر پیغمبر، دختر رسول خدا، حضرت زهرا هر موقع میخواست صدا بزنه یا ابو الحسن یا ابن العم، تو خونه ای که پدر و مادر و بزرگترها به هم احترام میگذارن، بچه ها به هر دو احترام میگذارن، و تو خونه ای که بزرگترها حرمت همدیگر رو حفظ نمی کنن، بچه ها حرمت هیچ کدوم رو حفظ نمی کنن. یعنی متولی امامزاده اول از همه باید حرمت امامزاده رو حفظ کنه، خود بزرگترها باید حفظ بکنن. هر موقع بخواست صدا بزن امام مجتبی رو یا ابا محمد، امام حسین رو یا ابا عبدالله، تو خونه گاهی موقع حضرت زهرا سلام الله علیها و پیغمبر و امیرالمومنین اینها بچه ها رو امام حسن و امام حسین کشتی میگرفتن با هم دیگه، میندختن با هم کشتی، مسابقه کشتی، گاهی ما مسابقه خط، مسابقه خط. ببینید این خونه یه خونه بانشاتی است، این خونه یه خونه هستش که توش همه چی هست، علم هست، تقوا هست، ایمان هست، نشاط هست، خنده هست، نگاه کردن به جامعه هست، حماسه هست، همه چی توش هست، عبادت هست. این خونه خونه جامعی هستش. داره تو روایت که وقتی امام حسن و امام حسین با هم کشتی میگرفتن، اون که بچه بودن، پیغمبر هم نشسته بود، وقتی که بخواست تشویق بکنه پیغمبر میفرمود حیا حسن، حیا حسن، یعنی به تعبیر فارسی بخوام بگیم جانم حسن، جانم حسن. از زهرا گفت بابا جان حسین کوچیکتره، او رو تشویقش نمیکنید. پیغمبر فرمود که زهرا جان، جبرئیل و ملائکه اونور وایسادن میگن حیا حسین، حیا حسین، حسن کسی رو نداره، من میگم حیا حسن، حیا حسن. خونه با نشاط، خونه امیرالمومنین علیه السلام فرمود مدتی که زهرا تو خونه من بود، 9-10 سالی که زهرا تو خونه، یک بار نشد که زهرا دل منو بشکنه یا من دل او رو بشکنم. ما اغضبتنی ولا اغضبتها و ما اسد امری، یک بار نشد که از من اطاعت نداشته باشه. اطاعت که بماند، اون که بماند، حضرت زهرا سلام الله علیها یک بار نشد یه چیزی از امیرالمومنین بخواد که حضرت امیر نتونه انجام بده و خجالت بکشه. امیرالمومنین علیه السلام یه مرتبه اومد تو خونه، فرمود که زهرا جان چیزی تو خونه هست من بخورم؟ حضرت زهرا ظاهرا حضرت امیر یکی دو روز نبوده تو خونه، حضرت زهرا فرمود که آقا چیزی ما تو خونه نداریم و اون مقدار که بوده من دادم به حسن و حسین و بچه ها خوردن. امیرالمومنین خیلی ناراحت شد که چرا از زهرا بهش نمیگه چیزایی که تو خونه احتیاجه. خانم چرا نمیگید به من؟ از زهرا فرمود انی لاستحی من الهی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علی، خجالت بکشم از خدا یه چیزی بهت بگم که تو نتونی انجام بدی. من میدونم تو به فکر ما هستی، اگر خودت احیانا چیزی رو کم بدونی برای ما میاری، حتما دستت نرسیده که بیاری دیگه، نخواستم یه چیزی رو دوشت بذارم که خجالت بکشی. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، نگید که حاج آقا آخه این چه حرفیه. شما دارید میگید مثلا امیرالمومنین داره میگه من تو این 10 سالی که با 9-10 سالی که با زهرا زندگی میکردم یک بار نه من دل او رو سوزوندم نه او دل منو سوزوند. خب معلومه، مگه معصوم باید دل اون دیگری رو بسوزن؟ معلوم اینا معصوم بودن، خب دل همون نمیسوزوندن، همدیگر رو عصبانی نمیکردن. این که گفتن نداره. جواب این هستش که نه خیر، اصلا اینجوری نیست. این مخصوص امیرالمومنین و حضرت زهرا نیست، این مخصوص خونه معصوم نیست. علامه طباطبایی، فارابی زمان ما، 40 سال زندگی متأهلانه داشت، 40 سال. خانومش زودتر از خودش مریض شد از دنیا رفت. علامه طباطبایی شکست، تا مدت‌ها گریه میکرد. بهش گفتن حاج آقا شما فیلسوف، عارف، فقیه، مفسر، شما که مسئله مرگ باید برات حله، چرا انقدر گریه میکنی؟ ایشون میفهمون من گریم برای اعتراض به خدا که نیست که چرا او را دنیا برده، گریم به خاطر اینکه وقتی یاد مهربانی های این زن میفتم که من اگر به هر جا رسیدم او باعث شد. من تفسیر المیزان رو نوشتم که واقعا افتخار شیعه بلکه افتخار اسلامه. من تفسیر المیزان رو نوشتم، پشت این تفسیر اسم من بود، سید محمد حسین طباطبایی، اما در واقع 2 نفر این تفسیر رو نوشتن. خانومم پشت پرده ای بود و او کار میکرد. نه اینکه خانومی سوادم نداشت اصلا، نه اینکه تو نوشتن به من کمک میکرد، زمینه رو فراهم کرد که من بتونم این کتاب رو بنویسم. هر موقع من یادم میفته این زن بزرگوار و مهربان، من موقعی که داشتم این کتاب رو مینوشتم یا هر کتاب میدیدم میومد یه سینی چای آهسته میگذاره جلو من که صدا نکنه که من حواسم پرت بشه. من البته حواسم بود. بعد از 2 ساعت میومد این سینی رو میکشید یه سینی دیگه میگذاشت. من وقتی این مهربانیاشو یادم هست چجوری میتونم گریه نکنم؟ تا دو سال هر روز علامه طباطبایی میرفت سر قبر ایشون 1 ساعت مینشست و قرآن میخوند. هر روز علامه طباطبایی 1 لحظهش بی خودی نمیگذشت. 1 لحظهش هر روز 2 سال میرفت سر قبر خانومش میشست 1 ساعت حداقل قرآن میخوند. تا وقتی که قلب خودشم دچار ناراحتی قلبی شد دیگه و دیگه نمیتونست بره. شاید 1 بار تو هفته میرفت، کشان کشان خودشو میبرد کنار قبر خانومش، اونجا مینشست و قرآن میخوند تا اون موقع که دیگه نمیتونست اصلا بیرون بره. علامه طباطبایی میگفت این خانوم 18 سالش بود، خانوم خودش، و خود من 23 سالم بود که تو نجف بودیم، تو گرمای 50 درجه نجف. 23 سالگی علامه طباطبایی میدونید یعنی 100 سال پیش، چون علامه طباطبایی حدود 40 سال پیش از دنیا رفته. اون موقع هم که از دنیا رفت 80 و خورده ای سالش بود، یعنی 60 سال دیگه برو عقب. یه چیزی بوده 100 سال پیش تو نجف. الان که الان شما وقتی میرید نجف هنوز امکانات نداره، 100 سال پیش که هیچ خبری نبود. ایشون میفرمود تو گرمای 50 درجه نجف این خانم کنار من بود، اون موقع 18 سالش بیشتر نبود، 1 بار نشد گله بکنه از زندگی. 3 تا بچهش رو از دست داد. 3 تا بچهش تو کودکی از دنیا رفتن. میگفت 1 بار نشد که به من فشار بیاره که برگردیم من دیگه نمیتونم اینجا بمونم. میگفت شما درستو بخون، من پشتت هستم. میگفت ما یه فقری برامون پیش اومده بود از جهت مالی که چون دیگه واقعا نمیتونستیم زندگی و معیشت رو ادامه بدیم، وسایل و خونه رو شروع کردیم فروختن. فرش رو فروختیم، یه گلیمی که کل اتاق رو هم پر نمیکرد یه گلیم زیر خودمون گذاشتیم. لباس ها رو جز یه چند تا تیکه لباس ها رو فروختیم. ظرف و ظروف رو جز چند تا تیکه ضروری فروختیم. کتاب ها رو با اینکه من خیلی بهش احتیاج داشتم خیلی از کتاب ها رو فروختم. تقریبا خونه خالی شد، تقریبا دیگه تو اتاق چیزی نبود. من رفتم حرم امیرالمومنین علیه السلام برای گله کردن. رفتم گفتم یا جده، اینجوری طلبه داری میکنید؟ اینجوری مهمون داری میکنید؟ میگه این جمله رو گفتم اومدم خونه، به قدری ناراحت بودم از خودم که چرا رفتم به امیرالمومنین گله کردم. چرا؟ گفت سردرد گرفتم، اینقدر از خودم ناراحت بودم که چرا به امیرالمومنین رفتم گفتم و گله کردم، که خدا یه فرجی براشون حاصل کرد و یه گشایشی تو کارشون درست شد. این زن صبور و با عظمت کنار علامه طباطبایی، با اینکه سواد نداشت به مقامات رسید، به مقامات رسید. گفت من اگر کامروا گشتم و خوشدل، خدا رحمت کنه حافظ رو، من اگر کامروا گشتم و خوشدل نه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادن. هاتفان روز به من مژده این دولت داد، که بران جور و جفا صبر و ثباتم دادن. این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبری است که از آن شاخ نباتم دادن. اینا تو کوره ها رفتن و موندن. علامه طباطبایی میگفت خانومم 1 بار کاری رو نکرد که من تو دلم بگم یک کاش این کار رو نمیکرد. ببینید معصومم نیستن. خانومم 1 بار کاری نکرد که من تو دلم بگم یک کاش این کار رو نمیکرد. و من هم همینجور بودم. هیچ موقع همدیگه رو عصبانی نکردیم، به همدیگه نپریدیم. میشه غیر معصومم اینجوری باشه؟ اون وقت به مقاماتی، حالا علامه طباطبایی خودش استاد دیده بود، آقای قاضی رو دیده بود، کیو دیده بود، به مقامات رسیدنش خب بله. اما خانومش هم همینجور. ایشون میفرمود خانومم هر موقع زیارت عاشورا میخون سلام به امام حسین میداد. شما خوندید زیارت عاشورا توش سلام به امام حسین زیاده، از سلام علیه ابو عبدالله. گفت جواب سلام امام حسین بهش میومد. هر بار سلام به امام حسین میداد، امام حسین جواب سلامش رو میداد. میگفت با خانومم رفتیم زیارت هست معصومه سلام الله علیها. میگفت نزدیک که شدیم تا چشم خانومم افتاد به گنبد و بارگاه، سلام کرد. السلام علیک یا بنت رسول الله، جواب سلام از طرف هست مسلمه به ایشون اومد. خانومش هم به مقامات رسیده بود. فقط مال حضرت زهرا و امیرالمومنین نیست که خونهشون سقف نداشت، حجابی بین اونها و خدا نبود، نور تا عرش الهی میرفت. دیگران هم میتونن اینجوری باشن. ما اگر همین درس رو بگیریم از حضرت زهرا سلام الله علیها، خانه که محل هجوم شیطان و دستگاه ابلیس هست، بتونیم رفاقت داشته باشیم، صمیمیت داشته باشیم، حق همدیگر رو رعایت بکنیم، همین درس کافی هستش. من یک کتابی رو معرفی میکنم، به خصوص یعنی همه هممون، خصوصا خواهران بزرگوار، اگر براتون مقدور هست این کتاب رو بخونید. جزئیات زندگی حضرت زهرا توشه، جزئیات که تو خونه چی کار میکرد، چجوری رفتار میکرد. این خیلی برای ما غنیمته. کتاب به نام فرهنگ فاطمیه، فرهنگ فاطمیه، آیه مهدی نیلیپور، از رفقایی هستش که الان تو اصفهانه، یا عالمه، به هر حال محققی هست، بسیار هم آدم با تقوا و خوبی هستش. ایشون این کتاب رو نوشته. خیلی بجاست که این کتاب به عنوان درس‌های زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها گرفته بشه و انشالله بتونیم استفاده کنیم. خیلی عذر میخوام از همه شما بزرگواران. سرور عزیزم تشریف آوردن، انشالله به فیض میرسونن. امشب جای مولودی خانی و مداحی هست. من فقط دو سه تا جمله دعا میکنم تو این جمع با صفای شما و از عزیزم عذرخواهی میکنم که این دعا، چون نیاز داریم هممون، این دعا رو میکنم. خدایا به آبروی حضرت زهرا، آبرومند در خونت، که پیغمبر خاضع بود نسبت به حضرت زهرا، امام زمان خاضع هست نسبت به مادرش، به آبروی حضرت زهرا خدای دست ما رو در دنیا آخرت از دامانش کوتاه مفرما. به آبروی حضرت زهرا نسل اولاد ما رو تا قیامت فاطمی و علوی و حسینی و مهدوی قرار بده. به آبروی حضرت زهرا خدای همه ما، خصوصا جوانانمون رو، از آشوب ها و فتنه های آخر الزمان مسون بدار. به آبروی حضرت زهرا خدای این دست هایی که به گدایی در خونت بلند شده، هر کی حاجتی داره، گرفتاری داره، مشکلی داره، تو از دل ها خبر داری. به آبروی حضرت زهرا این دست ها رو ناامید برمگردان. به آبروی حضرت زهرا قسمت میدیم مشکلات رو از همه جوامع اسلامی، از همه مظلومین، خصوصا کشور حضرت زهرا ایران برطرف بگردان. به آبروی حضرت زهرا قسمت میدیم خدای رهبر بزرگوارمون، فرزند او، خدمتگزاران به دین، خدمتگزاران به این مردم نجیب، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. به آبروی حضرت زهرا امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزمون که جاش خیلی خالی هست، زبل حقوق این جمع، خدای همشون رو با حضرت زهرا محشور بگردان. و در رأس دعامون و مهمترین دعامون، خدای به پهلوی شکسته حضرت زهرا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، صلوات عنایت بفرما.